أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والآثار الباقرية والمآثر الجعفرية والحجج الرضوية والجود التغبية والنغاوة النغبية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واسلك بنا محجته. هدي بصحة مقدس آقای امام زمان عليه السلام صلواتي ناد بفرمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. ما در بحث جاری که خدمت سروران داشتیم در منزل تفکر گفتگو میکردیم. معنای لغوی تفکر را گفتیم، معنای اصطلاحی تفکر را در علوم مصطلح هم گفتیم، در فلسفه، در منطق، در علوم تجربی، سایر این علوم تفکر را به معنای یک حرکت فکری برای رسیدن به یک مجهول تعریف کردن. حالا اون مجهول یک مجهول علمی باشه، حالا اون مجهول علمی تعریف یک شیعی باشه که آدم نمیدونه شناخت حاصل بشه، یا پی بردن به ویژگی های یک شیعی باشه که اصطلاحاً تصدیق به وجودش یا تصدیق به خیر و شر بودنش یا تصدیق به ویژگی های وجودیش باشه، آثارش باشه، نتایجش باشه، منشأهاش باشه. تفکر در حوزه علمی دو ساحت داشت: یک، برای تعریف و شناخت اشیاء، یک، دو، شناخت ویژگی های اشیاء. ویژگی ها اما از اینکه آیا اینا هستند یا نه، در چه رتبه ای از وجود هستند. این دو، مثلا الان ما میگیم عقول چند دستند، عالم چند مرتبه داره. به عنوان مثال، مثلا فرض بفرمایید که ما مثلا ها میگیم که عوالم خلق عبارتند از یک مثلا عقول کلی که بشه مثلا مقربین، دو عقول جزئی که مثلا بشه و صافات صفا، سه مثلا نفوس کلی که بشه مثلا لوح محفوظ، چهار بشه نفوس جزئی که بشه لوح محو و اثبات، یمح الله ما یشاء و یثبت و عنده ام الکتاب، چهار بشه عالم اجسام که اشباح ظلمانی باشه، و پنج بشه عالم ارواح خبیثه که نفوس شیطانی جن و انس باشه. همینا رو از کجا به دست آوردیم؟ یا این بده اینا که محسوس نبوده بگیم که مثلا ما نگاه کردیم دیدیم تو منظومه شمسی این مقدار سیاره هست، با حس به دست نیامده، یا با مشاهده باید به دست آمده باشه، مشاهده قلبی شهود، یا باید کسی که شهود داره بیان کرده باشه و ما به صورت نقلی و پذیرفتنی از او پذیرفته باشیم، یا باید با تفکر به این رسیده باشیم دیگه، از اینا خارج نیست دیگه. بعد باز مثلا این چهار عالم اول که عرض کردم بشه عوالم نوری، عقول کلی، عقول جزئی و نفوس کلی، نفوس جزئی بشه عوالم کلی، عوالم نوری، عوالم نورانی. اون دوتا عالم دیگه ای که عرض کردم بشه عوالم ظلمانی. بعد باز اون عوالم نوری تجلی لطف خالص و محض الهی باشه، و این دوتا عالم ما سافل و پایین تجلی مثلا لطف همراه با قهر، جمال همراه با جلال باشه. اینا رو با چی به دست آوردن؟ و همینطور ادامه بدیم، همه اینا باز ویژگی ها داره دیگه. مثال زدم ها، حالا این بحث عوالم رو که نمیخوایم بگیم، هر کدوم از این عوالم یه بحث مفصل داره. اینا یا باید با مشاهده قلبی و سیر در هستی به وجود آمده باشه علمش، یا باید با نقل، حالا قرآن، روایات، یا بیان مشاهدات یک عارف که مشاهده کرد، که برای ما که مشاهده نشده میشه نقل، یا باید توسط تفکر به دست آمده باشه. این که خداوند چه ویژگی هایی داره، چه صفاتی داره، صفاتش دو دستن، صفات مثلا فرض بفهمید که ثبوتی و سلبی، صفات سلبی چند خودشون باز دو دستن، صفات ثبوتی باز خودشون دو دستن، باز هر کدومشون دو دسته میشن، اینا رو چجوری تقسیم بندی کردن؟ خیلی هاشو با تفکر متفکرین فکر کردن، از اون امر کلی ابتدایی رسیدن به این جزئیات تفصیلی. به هر صورت تو هر علمی تفکر در اون علم با روش همون علم برای ما دو تا کار میکنه: یک، به دست آوردن شناخت بسیط از اشیا یا تعریف اشیا، تعریف میکنه. دو، این از تعریفاتش که ما میفهمیم این شی چی هست. بعد دو، علاوه بر شناخت تعریفی، شناخت ویژگی هاش، از این که اولا هست یا نه، یک، رتبه وجودیش در چه مرتبه، دو، عللش چه چیزایی هستن، سه، چه اموری درش تأثیر میذارن، چهار، آثارش چیا هستن؟ آثار وجودیش، آثار فعلیش. 5. ویژگی های وجودی و کمالات وجودیش چی هست؟ 6. با چه اموری در ارتباط؟ 7. در این ارتباطات چه تأثیر و تأثیراتی میپذیره؟ 8. توجه فرمودی؟ اینا همش میشه آثار تفکر در مورد امور علمی و ذهنی، شناخت شیء و ویژگی های شیء، که اصطلاحاً در یک کلمه، در دو کلمه بهش میگن تصور و تصدیق. این یک نکته. اما فقط تفکر، این تفکر در علوم، اما تفکر در فضای غیر شناختی، بعد از تفکر دو چیز میخوایم: یک، بفهمیم، دو، تصمیم بگیریم. ادراک، تحریک. ادراک با فکر کردن، یکی از ابزارهای ادراک فکر کردن، یکی از ابزارهای ادراک عقل، از ابزارهای عقل تفکره. خب تفکر برای به دست آوردن شناخت ادراکی. دو، خب وقتی که شناختیم، هیچ شناختی برای فقط بدان نیست. بدان و آگاه باش. همه شناخت ها برای شدن سیرورت، تغییر. با این شناخت تصمیم بگیر. خب پس دو تا کار میکنه: یک، در این عالم، در کلش، در اجزایش چه خبره؟ علوم شناختی، ادراکات، با تفکری که تصور و تصدیق، شناخت و شناخت اشیا و ویژگی های اشیا. دو، بعد از اینکه این رو فهمیدم، من باید چه کنم در ریز و درشت زندگیم؟ این میشه چی؟ تصمیم. تصمیم هم نیاز به تفکر داره. این چیزیه که خروجی تفکر در فضای کلیه. منتها در علوم، اصطلاح علوم کاری به تصمیم گیری بنده و شما نداره، یعنی کاری به عقل عملی ندارن. علوم، همگی علوم کار به عقل نظری دارن، یعنی شناخت ها چیست، این چیه، چرا اینجوریه، چه ویژگی هایی داره. تمام علوم در حیطه تفکر، در تفکر ادراکی سیر میکنن که این چی است. غیر از علومی که مربوط به علوم مثل عرفان عملی و این هاست، که یه مقداری، اونم یه مقداری راجب تفکر در تصمیمات حرف میزنه، اونم حرف زدن این علوم در تصمیمات، حرف زدن عارضیه، چون اون کسی که عرفان عملی مینویسه با فکر به اون مراحل و منازل و مراتب نرسیده، که اون شهود کرده، حالات خودش رو داره مینویسه، بنابراین با تفکر نرسیده که بگیم این با فکر داره حالاتش رو میگه و حالاتی که ممکن است رو مثلا داره میگه، باید انسان این کار رو بکند، بعد این کار رو، نه اینجوری نیست. اون با جهد درونی و صفای قلبی و تطهیر باطنی رسیده، داره توضیح میده. ضمن این که نوعاً هم در عرفان عملی دستور نیست که باید این کار رو بکنه، آدم اینجوری تصمیم بگیره. اینی که ما در علوم تفکر مبتنی بر برای تصمیم معمولا نداریم، حتی در علوم مثل اخلاق و عرفان عملی و امثال اینها. البته نه اینکه نداریم، حرف اصلیشون این نیست. یه مقداری باز بیشتر از عرفان عملی علم اخلاق، اونم با روی کرده فلسفی، یه مقداری نسبت به این مسئله بیشتر مطلب داره. اون هم باز برای تصمیم نیست، در حقیقت یک علم نظریه، یعنی میگه خلقها چیستند، رذیله و فضیلتش چیه، چجوری کسب میشه و چجوری دفع میشه، خوبها چجوری کسب بشه، فضائل، بدها، رذائل چجوری ازش پیشگیری بشه، یا اگر خدای نکرده ایجاد شده آدم دفع رفعش کنه. بنابراین در مجموع اصلا ما کم داریم تفکر برای تصمیم، ولی در قرآن پره. اصلا تفکری که در قرآن هست نوعاً بر این تفکر دوم مبتنیه، نه تفکر اول. اول هم هست، ولی آنچه سعادت رو ایجاد میکنه تفکریه که این نتیجه دومی رو ایجاد کنه. چون علم چندان که بیشتر خانی، چون عمل در تو نیست نادانی، هرچه بیشتر بداند بدتر وضع حالش. اینطوریه این وضعیت تفکر. به همین خاطره که امیر المؤمنان فرمودن که رب عالم قد قتله جهله، چه بسا چه بسیار عالمی که میداند ولی جهلش او رو بیچاره میکنه، هلاک میکنه، ساقطش میکنه. و علمه معه، علمش باهش هست، یعنی آلزایمر نگرفته، دانسته هاش رو فراموش نکرده، اما لا ینفعه، به دردش نمیخوره، نجاتش نمیده، نفعی بهش نمیده. سرش اینه که این عالم بی عقل دیگه، عالم جاهل، عالمیست که علم داره ولی عقل نداره. این بارها تو همین جلسه عرض شد که عقل، اون جهلی که قرآن نوعا میگه، مقابل علم نیست، مقابل عقله. البته جهل در مقابل علم هم به کار میره ها. یک، جهل در مقابل علم داریم که میشه مثلا فرض کنید که نادانی، نمیدانه، مطلب رو نمیدونه. یک جهلم در مقابل عقل داریم که در حقیقت برمیگرده به این که فرد چه بداند چه نداند بر اون مقداری که میفهمه مستقر نمیشه. این جاهل در مقابل عقل فطریه. در یک جریانی یه فرد مسیحی خیلی ظواهر رو خوب رعایت میکرد و مثلا فرض کنید یه استاد دانشگاهی از فرانکفورت آمده اینجا، خیلی آداب و خوب رعایت میکنه و رفتارش شیک و تر و تمیز و اینهاست. همین اتفاق تو مدینه افتاد، خیلی رفتار مثلا موقری داشت، آداب و رعایت میکرد. بعد یه کسی به خدمت رسول اکرم عرض کرد که یا رسول الله، ما اعقل هذا النصرانی، این مسیحیه چقدر آدم فهمیده یه عاقلیه. حضرت با یه تعبیر تندی فرمودن مه، آروم باش، ان العاقل من وحد الله و عمل بطاعته. هر کی که دوتا رفتار مثلا فرض کنید که مبادی آداب بود که عاقل نشد که. این در بین خیلی حیوانات هم هست، همه حیوانات که وحشی نیستن که، خیلی از حیوانات خوب عمل میکنن دیگه، نیست؟ عاقل اونیه که به توحید برسه، اون که تسلیسیه کجاش عاقله، که از خدا رو دریافت نکرده پایه همه هستی رو. هنوز تو این مونده که خدا بچه داره نداره، کجاش عقله. قبل از اینکه رب عالم قد وتله جهله و علمه معه لا ينفع، در قرآن وقتی که بحث از عقل میشه هر دوی این موارد مطرحه، خصوصا به تصمیم رسیدن دانش ها. اگر دانش به تصمیم نرسه، یعنی عالم بی عمل را خدا جاهل میدونه، جاهل نه یعنی نمیداند مطلب را، علمن میدونه ولی آدم جاهلیه. علمی که هیچ اثری نکرد، برای خودش اثری نکرد، خب بود و نبودش یکیه دیگه، ارزشی هم نداره، نه در نزد خدا، بعدم اتفاقا ضررش بیشتره، نه که سود نداره، ضرر میکنه فرد. چون هرچی که فردی داناتر باشه ولی کم عملتر، این رتبه سقوطش خیلی شدیدتره، به مراتب بیشتری ساقط میشه این فرد. به هر صورت این پس آنچه در علوم بود از اصطلاح تفکر، یعنی یک حرکت ذهنی و علمی برای شناختی، حالا یا شناخت بسیط که بشه تعریف اشیا، یا شناخت مرکب که بشه تصدیق به ویژگی های اشیا. اما از اونجایی که تفکر ابزار عقله و عقل دو حیطه داره و یک حیطش حیطه شناخت هاست، ما دو تا کار داریم دیگه، میفهمیم بر اساس فهممون عمل میکنیم، درسته؟ پس دو حیطه داریم در وجودمون، یک ورودی داره شناخت هامون، یک خروجی داره عکس العمل هامون. دو تا چیزی، مثلا ما یک ادراکیم، یک تحریک، یک فهمیم، یک تصمیم. اینطوری اون تصمیم هم بر اساس، چون عقل باید رقم بخوره، بنابراین ابزار عقل باز تفکره. این یکی دومی رو از تو جیبمون در نیاوردیم که گفتیم تفکر برای تصمیم از اینجاست. خب بعد در قرآن به هر دوتا با هم اشاره میشه، یعنی رق الزجاج و رقت الخمر فتشابه و تشاکل الامر. این عملش اینقدر عالمانه بشه که از عملش علم بتراود و علمش چنان استوار باشه که وقتی که تبیین میکنه انگار شما دارید میبینید مطلب رو، انگار عمل دارین میبینین. این رو توی یک نامه شیخ اشراق علیه الرحمه به یکی از هم اسراش نوشته، یه وقتی هم شاید نامش رو تو جلسه خوندیم به نظرم، که گفتش اون کسی رو ما عالم میدونیم، عالم اون کسیه که علمش رنگ عمل داشته باشه و عملش رنگ علم، علمش عملی باشه و عملش علمی، یعنی چنان علمش استوار باشه که وقتی تبیین میکنه شما انگار یه صحنه ای رو مشاهده کردید از عمل، اینقدر تأثیر گذار. علم متقن و استوار و عملش چنان آگاهانه و چنان علمی و چنان متقن باشه که گویی سر کلاس درس نشستیم وقتی که عملش رو میبینید. شما ببینید اینایی که کتاب تدوین کردن از حالات بعضی از اهل معرفت، علامه بزرگوار طباطبایی، مرحوم آقای قاضی، از دیگران سید ابن طاووس، اینا شرح حالشون که هست، شما انگار نشستید اینا که کلاس درسشون رو منعکس نکردن تو اون کتابا، نوشته مثلا من با آقای قاضی داشتم میرفتم به فلان جا و دیدم سبزیای پلاسیده رو خرید، بعد گفتم حالا چه از اون سبزی فروشی دیگه میخریدین؟ بعد مثلا گفتش که نه این خب آدم ضعیفیه نمیتونه بره جنس مرغوب بیاره، اینقدر فقیر بودن ها، و من اگه ازش نخرم مثلا ممکنه جنسش رد بشه بمونه، خدا ما رو قرار داده، حالا برای ما هم که فرق نمی کنه که حالا برگ خیلی شاداب بخوریم یا پلاسیده. این انگار سر کلاس درس نشستی شما، از خریدش شما دارید درس میگیرید، سر کلاس اخلاق نشستی، اینایی که در تدوین شده پای هر کدومش میشه 10 تا روایت آورد که مثلا مؤمن اینجوریه. توجه فهمیدین؟ فلانجا داشت میرفت، فلانی اینجوری گفت، ایشون اینجوری جواب داد، این اینجوری قضا میخواد، اینجوری راه میرفت، اینجوری مثلا برخورد میکرد، فلانی آمد باش این کار رو کرد، اون فلان کار رو کرد. همین رو ببینین، اینا که جمع شده عمل مؤثر بوده و فرد رو متأثر کرده، به طوری که الان روز و شب ملت دارن از بنده و شما عمل میبینن، کدومشون یادداشت میکنن که ما چه کار کردیم؟ چون نه خودمون برجسته ایم، نه عمل آنچنانی داریم. یک عملی که بوی چی بده؟ بوی زهد و تقوا، بوی علم و ایمان، بوی ادب و اخلاق. توجه فهمیدی؟ بعضی ها که یه مقداری عمل کرد، تو همین متأخرین خودمون، این نمیدونم مرحوم چمران بودن یا کس دیگه بوده، که وقتی که توی دفتر کارشون از این صندلی‌های معمولی آهنی ها بود قدیم گذاشته بودن، گفتود صندلی بهتر، راحت تر، بهتر بزنیم. گفتود من که نمیدم اینجا بخوابم، که بودم کار کنم، اون صندلی راحت آدم لم میده، حوث میکنه مثلا یه چرتی هم بزن. عمل بوی تقوا میده دیگه، که نیست الان. خدا رحمت کنه همون همه کسانی که این درس ها رو دادن و چقدر زود فراموش شد این درس ها. بگذاریم، غرض این که اونایی که عالمن و عاملن اینطوریه، عملش برجسته باشه، برجسته. کتاب شرح حالشون رو میخونیم، تو رفت و آمدش، تو خورد و خوراکش، تو بزرگ شدن و مثلا کوچک شدنش نسبت به افراد، تو تواضعش، تو تکبرش نسبت به بعضیا. مثلا کلاس نشسته آدم که اوجش رو شما در معصومین میبینین، حرفش، عملش، سکوتش، بلند شدنش، همش کلاس، همش علمه، سراسر علمه، سراپا معرفت. یکی چقدر کوتاهی هم کردیم ماها، کاش که مثلا یکی بود ثانیه به ثانیه رفتار معصومین را. ما الان از معصومین پازل های پراکنده داریم، یعنی از یک پازل 2000 قطعه 4 تاشو داریم. تاریخ اینجوری منعکس شده، روایت کسی میگفت این چه اتفاقاتی افتاد پیوسته، اون وقت بعد میفهمیدیم که چه خبره. ما یکی از مشکلاتمون هم که با یکم محرومیت داریم دیگه، این محرومیت هم ناخواسته است، اونایی که زمان ائمه بودن خیلی متأثر میشدن، شما از یک پازل 100 قطعه 8 تا 10 تا 15 تاشو داشته باشین، خب زیبایی چهره اونطور که باید آشکار نمیشه دیگه. آشکار میشه هنوزم، بازم آشکار میشه، ولی اون منظره کما هو نشون نمیده اونطور که باید و شاید. اونایی که بودن صدر و زیر، رفت و آمد، حالات امام، دوره بعد چقدر چیزی منعکس شده. خب پس حقیقت اون وجودی انسان، ورودیش و خروجیش، ورودی و خروجیش اگه بخواد عاقلانه و عالمانه باشه، هم ورودیش باید با تفکر همراه باشه، تفکر برای شناخت صحیح، هم خروجیش با تفکر همراه باشه، تفکر برای تصمیم صحیح. تفکر قرآنی همچی چیزیه. حالا این یک تفاوت تفکر قرآنی، البته اینا رو به زبانهای مختلف گفتیم، ما عمده تفاوت دیگه‌ای که تفکر قرآنی داره، تفکر قرآنی بعد از صفای قلبه. تجربه فهمیدی؟ خیلی هم ممکنه خوش ذهن باشن ولی شدت ذهنی دارن دیگه. تمامی بدعت گذاران خوش ذهنن دیگه، درسته یا نه؟ خوش ذهن بودن، تونستن یه بدعتی درست کنن و یه عده زیادی رو هم دنبال خودشون بکشونن دیگه. نبوغ داشتن، یا نبوغ ادراکی داشتن یا نبوغ تحریکی، یا خیلی خوب خوشفهم بودن تو شیطنت، یا خیلی خوش چیز بودن، خوش شیطنت بودن دیگه، چی بگیم، کلمه نداریم برش، از امیه خوش چی بودن؟ خوش وهم بودن. منشهش وهمه دیگه، شبیه عقله ولی عقل نیست، شبیه فکره ولی فکر نیست. از امیر مؤمنان پرسیدن که عقل چیه، بعد حضرت توضیح دادن، بعد گفت از آقا امام صادق علیه السلام شاید روایت باشه، بعد گفتن که پس معاویه که خوب میفهمه، که حضرت فهمودن که بله، تلک نکراء تلک شیطنه و هی شبیهه بالعقل و لیست بالعقل. فرمودن اونی که در معاویه است که خوب جفت و جور میکنه، خوب واقعا هم استاد بوده، معاویه آدم بسیار زرنگ بوده، یعنی بسیاری از مسئولین ما انگوش کوچیکش نمیشن در شیطنت و فهم شیطنت آمیز. بعد حضرت فرمودن که این، یعنی فکر نکنیم یکی مال 14 قرن پیش بود خیلی عقب افتاده است، نه خیلی پیشرفته بوده. فرمود که این تلکه شیطنه، این شیطنته، شبیه عقل است، چون عقل کارش چیه؟ کارش اینه که از یک سری مقدمات به یک سری نتایج برسه، اگه بتونه مقدمات رو با مغالطه به نتایجی برسونه طبق خواسته خودش، این میشه کار شبیه عقله، ولی هدفش و روشش مثل عقل نیست. بنابراین اون نتیجهش هم برعکس عقل میشه دیگه، اون میشه اصلاح، اون میشه افساد. خب اینه که اون تفاوت دوم و مهم این جریانه که آدم وقتی که به اون پاکی و طهارت توجه نداشته باشه و نفسش رو پاک نکنه، مقدمه بر فکر کردن، اون وقت اصلا فکرش به نتیجه نمیرسه، فکر نیست اصلا. سألت ابا عبدالله عن لقمان و حکمته، راوی میگه از حضرت آقا امام صادق علیه السلام پرسیدم لقمان کی بود، حکمتش چه بود. اون حکمتی که خدا ازش با سلام و صلوات و با تمجید و با چه عظمتی یاد میکنه، ولقد آتینا لقمان الحکمه، ما عطا کردیم از منشأ عظمت خودمون. بعد حضرت فرمودن اما والله ما اوتی لقمان الحکمت به حسب ولا مال ولا اهل، نه به واسطه مالی بود، نه به واسطه حسب و نسب و ژنتیکی بود، نه به واسطه خانواده‌ای بود، نه به واسطه بست فل جسمی بود، هیچ کدوم از اینا، ولکن حضرت فرمودن خلاصش اینه که یه فردی بود در عزمش، در ایمانش قوی بود، حکمت بهش داده شد. حکمت از بیرون نیستش که، حکمت از درون میجوشه، اونی که از درونش چیزی نجوشه که چیزی نداره که. من اخلص لله 40 صباحا، من اصبح لله 40 صباحا، من اصبح لله مخلصا جرت ینابیع الحکمه من قلبه الی لسانه. یعنی بعدم جالبه، جرت کسی که خودش را 40 صباح صالح کند، جرت ینابی الحکمه، نه ینبو الحکمه، یک چشمه بجوشه. ما باشیم میگفتیم چشمه حکمت از درونش بر زبانش میجوشد، از قلبش. میگه نه، چشمه های حکمت که هر چشمش حاوی چقدر اصول و فروع و آثار و نتایجه. فطرت زبان جهان دیگه، اینطور جهان انسان، عالم انسانیت. از طرفی وقتی که فرد تقوا نداشته باشه، تقوای دینی نداشته باشه، اصلا اعتدال قوا پیدا نمی کنه، قواش به هم میرزه، وهمش، خیالش، شهوتش، غضبش، عقل عملیش. وقتی که اینطور شد، بعد روابطش روابط عاقلانه‌ای و عادلانه‌ای نخواهد بود، تو اجتماع با دیگران، با افراد، تو تصمیماتش. روابط اجتماعیش و شهوت و غضبش و اینا مدیریت میکنن دیگه، محبتش، کراهتش، میلش، نفعش، خوش آمدنش، بد آمدنش، ایناست. شما ببینید یک کسی، اگر شما مثلا فرض کنید که من از بنده یه جای دهه برم منبر، آخر دهه به جای تشکر و اینا بگن چقدر حرفای بی خودی زدی، واقعا تو چه آدم گندی بودی، چی کام میکنم؟ چی جواب میدیم؟ هزار سال حضرت نوح زحمت کشید، گفتن که انا لنراک فی صفاها. حالا تازه عرض کردم قرآن کتاب ادبه، افراد بی ادب خب حرفای زشت میزنن دیگه. بعضی از نوعا تو روایات اینا منعکس نشد، تو قرآن که اصلا تو روایات هم معمولا منعکس نشده. یه وقتی بعضی گوشه هاشو مورخین ذکر کردن، چیزایی که برای اهل البیت مثلا پیش آمده، اونم تازه خیلی با دیگه سانسور، حرفای آنچنان رکیکشون رو نگفتن، ولی از هزار آب شستشو دادن یه حرفای رکیکی که آدم نمیتونه بالای منبر بگه به اهل البیت چیا گفتن. بعد تو این موقعیت ما چه کار میکنیم؟ میپریم به طرف دیگه، زحمت کشیدیم. حالا تو جمع به خاطر حب شرف که نگن چه آدم مثلا پستی بود، ممکنه خیشتنداری کنیم، ولی همین مسئله تو خونه اتفاق بیفته با زن و بچه. آدم زحمت کشیده، مثلا همسرش بگه واقعا تو، من خیلی آدم بیشعوری یافتم، چی میگه؟ نه در فرض این که به خانم ظلم کرده، عصبانیش کرده، نه، خدمت بهش کرده، در جواب خدمتش اینجوری بهش گفت. تجربه فهمیدی؟ عقل یک چیزی نیست اینجور مفت و مجانی باشه. حضرت نوح هزار سال زحمت کشیده، اون حرفای رکیک و حرفای زشت و اینا که حالا قرآن همشو فاکتور گرفته، اینجوری میگه انا لنراک فی صفاها، باید باز بشه. 10-15 تا نکته توش داره که حال مردم پست و به اضافه ویژگی گفتاریشون و نوع تحقیر و توهینی که بهش میکنن و اصلا باید بفهمیم. نفرمود که گفتن انا لنراک صفیحن، انت صفیح، تو صفیحی دیگه. شن جور پیچونده قرآن تا بفهمونه که این مردم چه حیولهایی بودن، عجیب و غریب. بعد حضرت نوح چی میگه؟ بعد خودتون صفیحین، فلان فلان شده. یا قوم لیس بی صفاحت، ای قوم من مثلا بخوایم مثلا ترجمهش کنیم، عزیزان من، به من صفاحتی نیست، من صفیح نیستم، ولیکن نی رسول من رب العالمین. ببینه بعد متوجه بشه که عقل چه می کند و وقتی که تقوا آدم نداشته باشه مگه میتونه اینجا فل مجلس اینجوری تصمیم بگیره؟ چون این تصمیم ها آنیه دیگه، یه دفعه مثلا مواجه میشن، جای فکر کردن نیست. اتفاقا جالبه، قرآن میفهمد عنان فکر افراد متقی را نور خدایی داره، یعنی قبل از این که بخوان فکر کنن مطلب رو دریافت کردن. خیلی جالبه. ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذكروا، میگه تا یک مطلب باطلی انحرافی بوش بیاد، نه اینکه تولید بشه. اذا مسهم طائف، اولا مسهم، نه اینکه بهشون کامل رسید، مساس پیدا کرد، یه لمسی شد توسط شیطان، شیطان میاد توافشون کنه تا دلشون رو به بدی، آلودگی، مشکلی مبتلا کنه. میگه وارد که نمیشن. این تشبیهی که کرده، خانه دل رو شبیه کعبه تصویر کرده که شیطان دورش دائم در حال توافق، ببینه کی در باز میشه نفوذ کنه بیاد تو. در دل به سوی او باز شده. میگه اذا مسهم طائف، تواف کننده شیطانی، وقتی که مساس نزدیکشون میشه، نه اینکه بهشون ورود کرده. اذا دخلهم مثلا شیطان واردشون شد، نه حریمشون رو کاملا اون نور الهی لباس تقوا حفظ کرده. بعد این یه مساسی که پیدا میکنه باشون، یه تماس مختصری که پیدا میکنه این طواف کننده، هی میخواد چون نفوذ کنه دیگه، نمیتونه نفوذ کنه، بالاخره خودشو به در دیوار میزنه. گاهی وقتا این یه تماسی پیدا میکنه. بعد تا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا، نه تفکروا، متذکر میشن، ذکر درشون حاصل میشه. بعد فاذا هم مبصرون، اگه آیش و اخوانهم یمدونهم فی الغیب نظرم باشه بعدش والله یقصرون. کجاست آیهش؟ پیدا کرده؟ خب حالا اشکال ندارم. این ویژگی اهل تقواست. یعنی میگه کجاست؟ بله مفهمد که اذا مسهم طائف من الشیطان تذکر و فیضه هم مبصرون. بله و اخوان هم یه مدون هم فلغیث هم ملا یخسون دوست. غرض این که سپس بصیرت پیدا می کنن. اول تذکر پیدا می کنن. اول نمیگه می فهمن، به فهمشون میاد. میگه نه، اصلا فهمشون رو اون نور ایمانی و قلب صاف به ریل صحیح میندازه. نفرمود اذا مسهم طائف من الشیطان ابصروا، بصیرت. تازه بصیرت هم خودش ماهیتش ماهیت ذهنی محض تازه نیست، عقل منور است. بصیرت در قرآن عقل منور به نور فطرته، به نور قلبه، به نور باطنه، به نور تقواست. تازه همونجا هم صرف فهم صرفا ذهنی نیست، کار نداریم. قرار از این که خیلی جاها که همه خطا میکنن، مطلب اینقدر پیچیده است، به فکرها به زودی نمیاد. خدا رحمت کنه استاد ما، اون زمانی که این آقای سروش رو همه حلوا حلوا میکردن و رو سرشون میذاشتن و توی دندن یادواره ها می بردن و تو تلویزیون برنامه داشت و تو رادیو تفسیر نهج البلاغه می گفت و چه می دونم این ورانور ازش حرف بود دیگه، هر جا می خواست تو شورای چی بود، انقلاب فرهنگی بود و اون زمان یک مقاله نوشته بودن به نام زیبای ظلمتزا، سم سال 60 خورده 60، اون میابه دیگه، میابه که این مسیر کجه، منتها کجیش اینطور نیستش که خیلی زود با ذهن مشخص بشه. بزرگان باش هم، یعنی همراه با بزرگان توی نقد مارکسیسم بود دیگه، با آقای بهشتی و آقای مصباح و دیگر. بعد صورت حالا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکر، خیلی نکته مهمیه، میگه تو باطن رو صاف کن، عقل میجوشه، چون این عقل جهت‌دهی میشه دیگه، چیزایی که دیگران نمیفهمن، همه این مطلب رو دیدن، او فهمید، همه این آیه رو دیدن، او این برداشت رو کرد، همه این مطلب رو باش مواجهن، او خللش رو میابه. تعجب فرمودی؟ هیچ چیزی قابل اتکا نیست از وجود انسان، نه حافظش، نه خوش ذهنیش، هیچ چیش. آن که به خودش اتکا کرد، خودش رو انداخت تو ورطه هلاکت، انداخت ها، یعنی با سرعت نور خودش رو به هلاکت رسوند. وقتی تو همین بحثای توسل هم عرض کردیم دیگه، واقعا کسی اهل نجاته که توسل کنه، و کسی توسل میکنه که خودش رو واقعا به هیچ عنوان در هیچ مرحله ای صاحب هیچ امتیازی نبینه. خب یه صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بنابراین تفکر قرآنی تفکریه که مقدمه‌ای دارد که اون مقدمه تقواست، طهارت، صفای باطنه، قلب مالا مال از ایمانه. خیلی وقتا میگه این برای من روشن نیست، مطلب برای من روشن نیست، همه میرن دنبالش، بعد از اینکه مدت ها طی میشه میفهمن اشتباه کرد. ما همون اول میگه برای من روشن نبود، بعد یعنی اول قلب ادراک میکنه، بعد به ذهن میاد. اصلا جا چون ذهن باید جولانی بکنه، یک سری مقدماتی باید براش حاصل بشه، در حالی که وقتی که مس طائف شیطانی شده هیچ مقدمه عقلی نداره، که هیچ امارات و علاماتی وجود نداره که بگم این علامت ها رو من سر هم کردم، خب حالا این نتیجه مثلا ظنی یا قطعی رو ازش گرفتم. و الا خیلی این مسئله سودی نمیبره بالاخره انسان از صرف ذهنش، هم محدوده، هم اینکه در خطر مغالطه قرار داره، هم در خطر بزرگتری قرار داره که بسیاری از جهات قضیه رو نمیدونه. آدم وقتی میخواد یه تصمیمی بگیره، یه چیزی رو بشناسه، باید خیلی از جهاتش رو بدونه دیگه. وقتی که بعضی از جهات رو نمیدونه، چجوری میخواد بشناسه؟ درسته؟ بذار یه مثال بزنم. یه صلوات خلق بفرمایید. مثالی آورده بودم از دو گروه افراط و تفریطی، اللهم صل علی محمد. در تاریخ اسلام یه عده‌ای میگفتن که اگر کسی مرتکب کبیره، گناه کبیره بشه، کلن ایمانش برباد میره و بعدم جهنمی قطعی میشه. این یک. یه عده‌ای هم میگفتن که کسی که ایمان داشته باشه، هیچ گناهی، همه کبائر را هم مرتکب بشه، آسیبی به ایمانش نمیزنه، بنابراین صاف میره داخل بهشت. تعجب فهمیدین؟ هر دوتا هم غلطه دیگه، درست شد؟ حالا ببینین چجوری فکر میکنن آیه. و من یعص الله و رسوله، کسی که عصیان خدا و رسول کند و یتعد حدودهو و از حدود خداوند تعدی کنه، خارج بشه. یدخله نارن خالدن فیها، او رو خداوند وارد آتشی میکنه که در اون آتش هم خالد است. وله عذاب مهین، و خدا او رو هم خار میکنه، چون عذاب مهین عذاب خار کننده است، بنابراین خدا خارش میکنه، رسواش میکنه. این یک. دو، و من یقتل مؤمنن متعمدن، کسی که مؤمنی را عمدی بکشه، فجزاؤه جهنم، پس جزای این کار قتلش که گناه کبیره است، اون عصیانم که گناه کبیره است دیگه، میخواد هرچی باشه، شراب باشه، قتل باشه، فحشا باشه، هرچی میخواد باشه. و من یقتل مؤمنن متعمدن فجزاؤه جهنم خالدن فیها، باز و غضب الله علیه و اعد له فکر کنم سعیرا، اگه اشتباه نخونده باشه، خدا هم بهش غضب کرده، نگاه رحمتی دیگه بهش نداره. این دوتا رو ازش چه نتیجه گرفتن؟ گفتن پس مرتکب معصیت کبیره، یعص الله و رسوله یا یقتل مؤمنن، مرتکب معصیت کبیره مخلد در آتش است، چون فهمود که یدخله نارن خالدن فیها. و از طرفی گفتش عذاب مهین داره و خدا خارش میکنه، غضب میکنه، و به دلیل عقلی دیگر معذب کسی که در آتش است چیه؟ دچار خزی میشه دیگه، درسته؟ رسوایی دامنگیرش میشه، که در سوره آل عمران فرمود که ربنا انک من تدخل النار، حالا چه خالد باشه چه غیر خالد، فقط اخزیته، رسواش کردی، درسته؟ پس کسی که معذب باشه حتی خالد هم نباشه، مورد خزی خداوند، رسوایی قرار گرفته. این یک. آیه دوم، یعنی این کنار این آیه بفهمد که یس آنورهم بین ایدیهم و به ایمانهم یوم لا یخزی الله النبی والذین آمنوا معه، نورهم یسعا بین ایدیهم و به ایمانهم. روز قیامت روزی است که خدا پیامبر را و مؤمنین همراه با پیامبر را، مؤمنین به پیغمبر را دچار خزی و رسوایی نمی کند. پس تو اون آیه بالا هم که گفتش کسی که مرتکب کبیره شد دچار خزی و رسوایی شده چون جهنم میره، پس ایمان از ایمان خارج شده. این چه راحت، صاحب کبیره میگن اصلا مؤمن نیست. این یک. اون گروه دوم، گروه دوم که کاملا مقابل اینان 100%، میگن که یک، و این طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما، دو طائفه که دارن با هم می جنگن، که دو طائفه حق که نمی جنگن، یا هر دو باطلن یا یکیشون باطله دیگه، درسته؟ ولی هر دو رو چی گفته؟ طائفتان من المؤمنین، پس قتل کرد ولی چیه؟ مؤمن است. بعد در ادامهش هم باز روشن‌تر می‌فهمد، فإن بغت احداهما، یعنی احدت طائفتین المؤمنتین، یکی از این دو گروه مؤمن، یکی از این دو طایفه مؤمن بغیه کرد، شما آمدین صلحشون بدین، بازم رو موضع ظلم خودش گفت نه ما باید اینا رو ریشه‌کن کنیم، باید همشون رو از دم تیغ بگذرونیم، فقاتل التي تبغی حتی تفیع الی امر الله، پس مرتکب کبیره رو خدا چی نامیده؟ طائفه مؤمنین، آخرش هم بغت احداهما المؤمنین، مثلا احداهما المؤمنان، احدا از این دو تا طائفه مؤمن. یا مثلا یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلا، بر شما قصاص در مورد قتل ثابت شده. بعد این چی میگه؟ با ارتکاب قتل که یک کبیره از ایمان خارج نمیشن دیگه. یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلا، میگه در این جامعه که همه مؤمنن قصاص در قتل لازمه. پس مرتکب کبیره چیه؟ مؤمن است. دوباره یوم لا یخزی الله النبی والذین آمنوا معه، کسی که مؤمن باشد روز قیامت مورد خزی خداوند قرار نمیگیرد. پس چی میشه؟ مرتکب کبیره مورد خزی و رسوایی و توهین خدا قرار نمیگیره. سه، ربنا انک من تدخل النار فقط اخزیته، اگر که شما کسی رو داخل آتش بکنی دچار چی میشه؟ خزی میشود. نتیجه مرتکب کبیره هر چه کبیره میخواد باشه، هر تعداد کبیره، هر نوع کبیره ای، وارد آتش و داخل در نار نمیشود. دیدین چه جالب؟ هر دوتا فکر کردن، ولی فکری که مسبوق به چی بوده؟ آلودگی بوده. مغالطات، مکاتب غلط اینجوری شکل میگیره. یعنی طرف خوش ذهنه که تونسته اینا رو ردیف کنه، یه باطلی از توش در بیاره. بنابراین این مطلب باید مورد توجه باشه که آنچه مهم است در فکر صحیح که فکر قرآنی باشه، فکر همراه با ذکر که همراهیش هم در یک رتبه نیست، ذکر رتبهش تقدم داره، جلوتره. اینه که اصلا میفهمد علمای ربانی هم وظیفه‌شون این نیستش که تعلیم بدن، میگه وظیفه‌شون انذاره. فهمد ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم، باید انذار بدن قومشون رو وقتی که بهشون برگردن. نفرموده مثلا لیکتب الکتب، کتاب بنویس، برن حوزه که کتاب بنویسن که درس بدن. لیعلمو، نرفتن سخنرانی کنن، نرفتن که درس بگن، نرفتن که تعلیم حتی بکنن، تعلیمی که تحقق پیدا کنه، انذار بشه. عمده بالاخره انذار، انذارم کار هر کسی نیست، کار کسی که خودش از درون جوشیده باشه مطالب در درونش. توجه فهمیده؟ وگرنه حرف هر کسی که اثر نداره. شاید یکی دو بار دیگه این مطلب رو همینجا باز گفتیم. جناب ابن عربی در فتوحاتش نقل میکنه، میگه یه فردی بود خیلی حرفاش تأثیر گذار بود، بعد بهش گفتن که این حرفا رو از دیگرانم میشنویم، اینقدر ما رو منقلب نمیکنه، چی کار میکنی؟ تو چی میگی؟ کجا رو مطالعه میکنی؟ مثلا گفتش که لأن النائحة المستأجرة ليست كالثكلا، به خاطر اینکه نائحه مستأجره مثل مادر از فرزند از دست داده نیستش که. قدیما چیز بوده، اینایی که مثلا یه مقداری پولدار بودن مثلا خودشونو متشخص احساس میکردن، اگه کسی مثلا ازشون میمرد مجلس که میگرفتن، برای که مجلسشون گرم بشه یه افرادی رو پول میدادن، اینا میامدن تو مجلس، مجلس گرم کن بودن، گریه میکردن، نوحه میکردن، مو پریشان میکردن، به اینا میگفتن نائح مستعجر یا نائحه مستعجره. نائحه نوحه کننده زن، مستعجرم هست یعنی اجاره شده، پول بهش دادن، یه چیزی میدادن، اینا میامدن مجلس رو گرم میکرد. بعد تو مجلس مثلا مجلس ختمی چیزی بود، میزدن تو سرشون، گجه میکردن، آه میکشیدن، شیون میکردن، زاری میکردن، اینا مجلس خلاصه گرم میشده. اینش چه مصیبت هایی داریم؟ تو مردن آدم ول نمیکنه اینجور. بعد گفت این میدونی چرا حرف من اثر میکنه؟ چون من نائحه مستأجره نیستم. لأن النائحة المستأجرة ليست كالثكلا، مثل مادر فرزند از دست داده نیستش که. اون واقعا خودشو تیکه پاره میکنه، موشو پریشان میکنه، هیچ کم ککش نمیگذه، اون داره مثلا شیرمیش نمیخوره، اون خرماش میخوره، چایش میخوره. ولی مادره یه دفعه آه که بکشه آتیش میگیره، دل همه رو میسوزونه. حالا خلاصه اگه ما نائحه مستأجره هستیم، شما سکلا بشین، خودتون عمل کنین تا حرفتون حداقل تو اطرافیان خودتون اثر کنه. بگذاریم. غرض این که عمده انذار مگه با درس خوندن پدید میاد؟ باید سکلا بشه آدم. اگر آتش نداشته باشه مگه میتونه گرم کنه جایی رو؟ حالا بیاد از این ورمون و حرف بزنه. مگه معاویه حرف کم میزد؟ حرف بد میزد؟ اونم حرف میزد دیگه. تقوا داشته باشین. خطبه های معاویه جالبه بعضیاش. دنیا به رسول خدا وفا نکرد. وقت آمد برای چیه؟ یزید، برای زمامداری یزید، از شهرهای مختلفه که تأثیر گذار بودن چیز بگیره، بیعت بگیره از دون درشتا. تو شام که سریع بیعت حاصل شد، آمد تو مکه، بعد آمد توی کوفه. البته آمد که یعنی اینا رو آدم گذاشت. برای مدینه چون افراد خیلی زینفوزی تو مدینه بودن، خودش آمد. بعد حضرت ابا عبدالله اتوان تو مجلس گفتش که من برای اصلاح امت رسول الله به خدا قسم که بهتر از یزید نمیشناسم. بعد دلسوزه چیه اینطوری. بعد حضرت ابا عبدالله فرمودن از او هم اقرب و لحمتن، هم نزدیکتر، هم پاکتر هستن. گفت فکر کنم منظورت خودتی ها. به خدا قسم اگر که من سر سوزنی تکلیف خودم میدیدم که فکر میکردم که تو برای امت جدت بهتر از یزید عمل میکنی، درنگ نمیکردم. ولی چه کار کنم، اون رو صالح تر دیدم. بعد حضرت ابا عبدالله گفتن اون شرابخوره، چند تا حرف زدن. میدونی چی گفت معاویه؟ گفت غیبت نکن. مثلا اون جایی تو بود، اگر این رفتار رو کسی از تو پیش او تعریف میکرد، این بدیار رو در حق تو نمیگفت. اخلاق دیگه، اخلاق دیگه. نه، یزید پشت سر تو حرف نمیزنه و تو داری پشت سرش حرف میزنی. اینا که حرف بد نمیزدن که، خیلی وقتا تعجب فهمیدن. انذار با صرف دانستن حاصل نمیشه دیگه. به همین خاطر حرف مثل بنده میام حرف میزنم، بعد میام نه خودم تغییر کردم، انشالله شما از جای دیگه حرف بشنم این تغییر کن. مگه انذاره؟ مگه هر کسی میتونه بترسونه؟ با حرف هر کسی که آدم از شعله نمیترسه. اونی که شعله رو رسول اکرم که در جنگ بدر که پر استرس ترین جنگ دیگه، اولین بدر کبراست، خیلی هم استرس داره، در تاریخ داره که حضرت انگار نه انگار فردا خبری، آرام راحت عبادتشونو میکرد. ولی وقتی که صحبت از معاد میشد، داره که انه منذر جیش جرار، گویی در یک حمله خیلی شدید اون چجور هیجان داره فرمانده. اینجوری انذار میکرد چون قیامت رو میبینه، در درونش قیامت هست و میگه بترسین. ما آتش نسیه، مردم بترسین، خودم نترسیدم، چجور میخوام شما رو بترسونم؟ انذار کار هر کسی نیست. به میزانی که در خودتون چیزی اثر کنه میتونین اثر بذارین، و الا نواهی مستاجرین، پول میگیریم حرف میزنیم دیگه، دعوتمون میکنن حرف میزنیم، دعوتمون هم نکنن حرف نمیزن، اینجوریه دیگه. پیامبر اینجوری بوده، دعوتش میکردن تا حرف بزنه، و دیگه ببینه اینجا داره آتش میگیره، یکی ببینه اینجا یک منبع گازه، اینجا آتش گرفته، یه ثانیه دیگه است منفجر بشه، یه دقیقه، ده دقیقه دیگه است منفجر بشه، ازش دعوت میکنن تا بگه مردم بریم بیرون، دعوتش باید بکنن. بله، دعوت نکنن ما کار نمیکنیم، از ما انذار نمیکنیم، ما شغل داریم. یکی رفته شیمی خونده، بندم رفتم طلبگی خونده. ولی انذار که اصلا دعوت نمیخواد، بزنن پس کلش هم میگه بابا بریم بیرون، یقه افرادو میگیره میندازه بیرون، بزنن تو گوشش، بزن. مثل سایر رشته ها نیست علم الهی که چند سالی درس بخونی بعدش هم از توش نون در بیاری. قد افلح من تزکا، علم بدون تزکیه، نه قد افلح من علم، علم بدون تزکیه نه تنها سود نداره، حجت علیه انسانه. از طرفی چجوری به تزکیه میرسه انسان؟ خودش. ولولا فضل الله علیکم و رحمته ما زکا منکم من احد ابدا، یه نفرتونم درست نمیشد اگه فضل و رحمت خدا نه. ولکن الله یزکی من یشاء، این دو. پس قد افلح من تزکا، علمی که به تزکیه منجر بشود. دو، خداست که تزکیه میکنه، به مطلوب میرسونه. در نتیجه کسی که به تزکیه نرسید مخالف فلاح چی میشه؟ مثلا فرض کنید شما خسارت بگید، پس فکر بدون بستر ذکر مساوی است با تخریب، خسارت، بیچارگی. همینی که فرمود انه فکر و قدر فقتل کیف قدر، فکر کرد با قلب آلوده، مرگ بر این خودش و فکرش، ثم قتل کیف قدر، تیغ در کف زنگی مسته، فکر آماده بدون قلب پاک. تزکیه هدف فکره، مبدع فکر صحیحه، منتهای فکرم هست، هم هدفه، هم مهمتره، هم سختره. این که گفتن که عالم شدن چه آسان، آدم شدن چه مشکل، البته این هم باید گفتش که عالم شدن چه مشکل، اگه عالم شدن آسان بود که همه از دم عالم بودن دیگه. این هم بالاخره یک زحمت مطالعه، تأملی، تفکری، چیزی میخواد دیگه. چرا سخت تره؟ چرا اشق است؟ چرا مشکله؟ چون دو تا زحمت، آدم عالم شدن مشکل، صعب، و آدم شدن اصعب. چرا اون سخته؟ چون باید به جای لذت و تفریح و اینا بشینه مطالعه کنه دیگه، به خودش خیلی سختی ها رو حرام کنه، شیرینی ها و لذت ها رو. اما آدم شدن تزکیه ترکیب است از علم به اضافه عمل، یعنی هم باید بداند هم به علمش مو به مو عمل کنه تا تزکیه آدم بشه. این آدم شدن در مقابل عالم شدن نیست، در طول عالم شدنه. نه یه عده مثلا و الا اونی که آدم بشه و عالم نباشه جاهل متنسکه، اصلا اینم یه نوع بدبخت دیگه ایه که حضرت امیر فرمودن دو گروه کمر من رو شکستن، عالم متحتک و جاهل متنسک، عالمی که میداند و خلاف اون چیزی که میدونه عمل میکنه حتی که پرده دره، و جاهلی که نمیداند ولی اهل عمله، اهل عمل بی علم، همچه خرابکاری، ندانسته عمل میکنه. بنابراین این آدم شدن نه اینی که عالم نباش حالا آدم شد، اصلا عالم نباشه مگه میشه آدم آدم بشه بدون علم؟ من نمیدونم راه و چاه از کدوم طرفه، مگه میتونم راه درستو برم؟ قبل از عمل علم باید باشه دیگه، تعریف فهمیده؟ در طولشه آدم شدن یعنی علم به اضافه عمل. ولی جاهل که نمیتونه اهل تزکیه و اهل عرفان و اهل طی راه باشه. حد اکثر جاهل چیه؟ جاهل اهل عمل حد اکثر به چی برسه؟ عبادت عبید پیدا کنه، عبادت تجار پیدا کنه. اهل عبادت احرار نمیشه که، سوداگر میشه یا بنده، بنده به معنای غلام. یا دیگه خیلی بهش تخفیف بدیم، زاهد از دنیا گریزان بشه. منتها برای چی؟ برای لذت بالاتری که در آخرت بهش بدن. چون فهم اون مراتب باید باشد تا انسان اونجوری عمل کنه مثل اهل معرفت. اصلا اسمش روش اهل معرفت. وقتی کسی که نمیداند مراتب رو، خب نهایتا رو سوداگری عمل میکنه یا رو عبیدی یا برای کسب مثلا مقامات بالاتر، لذات بالاتر، همینه دیگه. اونم برمیگرده باز بازگشتش به همین تجارت. اونی که میگی که بله تو بندگی چو گدایان به شرط مزد مکن، که خواجه خود روش بند پروری داند، این معرفتی داره. میگه اون کار خودشو میکنه، تو اصلا هم و غمت این نباشه که به چی برسم، من به چی برسم، به چه مقامی، به چه درجاتی، به چه بهشتی، به نجاتی از دوزخی. چه به نجات از دوزخ باشه که پایین ترین مرحله است، چه رسیدن به بهشت باشه که یکم بالاتره، چه رسیدن به مقامات باشه که بازم بالاتره، همش قصور داره، همش تقصیر داره. باید آدم بداند تا به اون مراتب بشه. اون که آدم شدن مساوی است با ملا شدن به اضافه عمل صالح. این میشه تزکیه. این تفکر دینی و قرآنی اینجوریه. درجه فهمیده؟ آدم شدن، تفکر قرآنی این آدم شدن رو در پی داره، تزکیه رو در پی داره، نه صرفا عالم شدن. خب و الا فکر بدون این تزکیه میشه ابزار وصول و توجه و رسیدن به یک سری مغالطاتی، به انحرافاتی، علمن و عملن دیگه. هر کس در هر مرام غلط، در هر مسیر غلط، برای هر کار غلطی توجیه میاره، فلسفه میبافه. این کار چیه؟ کار فکر دیگه. فکری که در دست، به جای عقل در دست شیطنت قرار گرفته. و تفکر دیگه در غیر بستر صحیحش، ذکر که باشه، تربیت که باشه، اینا بسترهای فکر بودن. وقتی که فکر کرد نتیجهش میشه اینا. مثالایی که زدم، فرد میخواد حتاک باشه، هر کاری بکنه، توجیه قرآنی میاره که هر گناهی کردی خدا رسوات نمی کنه، برای من داخل جهنم هم نمیشه، آزاد، رها، ول کنه مردم. از اون طرف برای یه عده‌ای که باز یه انگیزه دیگه ای دارن بدتر از این انگیزه، که بگن هر کسی که مرتکب کبیره شد دیگه اصلا قطع امید ازش بکن، اونم فکر کرده تو آیات آمده ارتباطاتی برقرار کرده، تفسیر برای همینجوری شکل، تفسیر برای با چی شکل میگیره؟ با دست و پا که نیست، با فکر دیگه. بستر ذکر مهیا نباشه، بستر تقوا طهارت مهیا نباشه، فکر نوعاً انسان رو به بدبختی مبتلا میکنه، لطفی نداره دیگه، از توش معاویه در میاد. حالا این نکات دیگه داره که الان بعد اشاره. پس فکر در اصطلاح قرآن عبارت است از ابزار نجات بخش برای رسیدن به تصمیم صحیح و شناخت حق اشیا. چقدر زیبا این روایت و دعای نبوی رو بیاریم که این مناسبه که آدم اینو تکرار کنه در دعاها، در تو دعاهای دستش اینا که حضرت این دعا رو زیاد می فرمودن که اللهم ارن الاشیاء کماهی، خدا اشیاء را، حقایق را همونطور که هستن، متن واقعشون رو دقیقا اون چیزی که هست حقش رو به من نشون بده. اللهم ارنی، به من نشان بده الاشیاء، همه چیز را همونطور که هستن، کماهیه تمام، نه ادامش، اینجا تا شناخت بود ادامش. ثم ارن الحق حقا، سپس حق را به من حق نشون بده، تمام نه، ورزقن تباعه، و به من روزی کن تبعیت از اون حق را، و ارن الباطل باطلا، واقعا درست تشخیص بدم باطل را، ورزقن اجتنابه، و روزی من کن اجتناب و پرهیز از اون باطل رو. این میشه خلاصه عقل. همه عقل و خود حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم تو این اللهم صل علی محمد و محمد تو این دعا خلاصه کردن. خدایا همه چیز را به من آنچنان که هست، نه آنچنان که می نماید، نه آنچنان که می نمایند، آنچنان که هست به من تو بنما، تو ارائه کن به من، حقیقت رو از متنش دریافت کنم، از خود خدا. ثم ارن الحق حقا ورزقن اتباعه، و ارن الباطل باطلا ورزقن اجتنابه. چقدر زیباست، چه دعای، آدم نمیفهمه این دعا چقدره، باید خیلی روش فکر کنه تا بفهمه چه دعای قیمتیه. والحمد لله رب العالمين.